در اواخر جلسه اشاره کردم این مشکل است که تاریخ عمدتاً سر و کار داره با کارهای انسانها در گذشته، در واقع افعال آدمیان در زمانی که متقدم بر زمان ماست، این افعال است که در تاریخ داره بررسی میشه، در بابش مطالعه و تحقیق میشه. و گفته شده است که فعل انسانی خیلی فرق میکنه با فعل سنگ، با فعل آب، با فعل جمادات و نباتات و امثال ذلک. پشت فعل انسانی یه چیزی نهفته است به نام باور، یه چیزی نهفته است به نام انگیزه، یه چیزی نهفته است به نام نیت. با اینکه پشت فعلی که یک سنگ انجام میده یا آب انجام میده یا باد انجام میده یا فلان جماد دیگر یا فلان نبات انجام میده، پشت افعال اینها باوری نهفته نیست، نیتی نهفته نیست، انگیزه ای نهفته نیست. پس علوم تجربی طبیعی مشکلشون خیلی در این جهت کمه، چون اونها با افعال جمادات و نباتات و احیانا حیوانات سر و کار دارن که اینها پشت این افعالشون چیز دیگری وجود نداره، و چون پشت افعالشون چیز دیگری وجود نداره، تبیین و توجیه افعال اونها برای یک فیزیکدان، برای یک عالم مکانیک و امثال ذلک کار آسانیه. اما توی مورخ سر و کار داری با افعال آدمیان، و فعل من، مثلا سخن گفتن من در اینجا، غیر از افتادن یه سنگ از پشت بام بر زمینه، اون سنگ وقتی در حال سقوط از پشت بام بر زمینه هیچ نیتی نداره، هیچ انگیزه ای نداره، هیچ عقیده و باوری هم نیست که او رو به این کار واداشته باشه. اما من چی؟ من خب چرا؟ باورهای پشت این کارم هست، انگیزه هایی، نیت هایی. وقتی بخوای تو فعل مرا توجیه و تبیین بکنی، اون باید پی ببری به اون نیت هایی که پشتش هست، به اون انگیزه ها، به اون باورها، باید به اون پی ببری. تا پی نبرده ای، این فعل من واقعا یه تبیین درستی نشده است. خب حالا پی میبریم، مگه مشکل داریم؟ ما به نیات تو هم، به انگیزه های تو هم و به عقاید تو هم پی میبریم، مگه مشکل داریم؟ دو مشکل در اینجا وجود داره. یک مشکل این که اساساً به نیت ها و انگیزه ها پی بردن در باب خودمون اگر دشواری نداشته باشه، در باب دیگران دشواری داره. یعنی من واقعا از کجا بفهمم چه انگیزه ای شما رو به اینجا کشونده است که بیاید اینجا بنشینید؟ چه نیتی شما رو به اینجا سوق داده؟ من از کجا باید بفهمم؟ توجه میکنید؟ منم به همین ظواهر افعال شما و اون ظاهر افعالتون الان همه مثل همه، یعنی همه در اینجا نشسته اید، توجه میکنید؟ اما این که پشت نشستن این آقا چه عقیده این هفته است، پشت نشستن آقای دیگه چه عقیده این هفته است، اون آقا به چه انگیزه اینجا نشسته، اون آقای دیگه به چه انگیزه اینجا نشسته، این رو که من راه ندارم بهش، این یک مشکل. این مشکل اختصاص به تاریخ هم نداره، همه علوم تجربی انسانی رو هم شامل میشه، توجه میکنید؟ این مشکل تو روانشناسی هم وجود داره، تو جامعه شناسی هم وجود داره، تو اقتصاد هم وجود داره و قص الهازا. اما یه مشکل دومی وجود داره و اون دیگه اصعب از این مشکله و اون اختصاص به تاریخ داره، و اون این که درسته که من تو روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و امثال و ذلکم با انگیزه ها و نیات شما سر و کار دارم، ولی لااقل با انگیزه ها و نیات انسان هایی سر و کار دارم که معاصر منند، ترجمه میکنین؟ معاصر منند. و چون معاصر منند به دو جهت کار آسون میشه، یکی اینکه لااقل از خودشون میتونم بپرسم تا اون حدی که به صداقتشون، به صداقت اخلاقیشون وقوف دارم، میتونم از خودشون بپرسم که آقا چرا آمده اینجا نشسته اید، مثلا چرا سکوت میکنید، چرا فلانجا فلان سخن رو گفتید، چرا فلانجا خشمگین شدید. میتونم بپرسم از دیگران، توجه میکنید؟ خب این در تاریخ وجود داره یا نه دیگه؟ در تاریخ وجود نداره. من نمی‌تونم بگم از نادرشاه میرم میپرسم یا از ناپلئون بناپارت میپرسم که چرا شما حمله کردید به مثلا انگلیس. اون دیگه نمی‌تونم بپرسم، چون من با یه واقعیتی سر و کار دارم که فاعل اون فعل خودش هم اصلا مفقود الان، نابوده. این یک مشکل. مشکل دوم این که لااقل در مورد انسان‌های معاصر اگرم نتونم ازشون بپرسم میتونم حدس بزنم، چون تو همون جوی الان قرار دارم که شما قرار دارید. من الان نیت‌های شما رو بهتر میتونم حدس بزنم تا نیت‌های کسانی که هزار سال پیش کاری انجام دادند. حالا ولو از شما هم نپرسم، توجه میکنید؟ پیش خودم حدس میزنم، میگم خب وضع اجتماعی ایران ما الان اینجوریه، وضع فرهنگی ایران ما اینجوریه، وضع دینی و مذهبی اینجوریه، وضع اقتصادی اینجوریه، و با توجه به کل اوضاع و احوالی که خبر دارم میتونم حدس بزنم که این آقا که مدن جا نشستند به چه نیتی نشستند. درسته؟ اما این مشکل در مورد انسانهای قدیم سر جاشه، چون من واقعا وضع اجتماعی، فرهنگی، دینی و مذهبی، اقتصادی، نظامی، سیاسی اینا رو در مورد انسان‌های گذشته من ازش وقوف ندارم، و بنابراین این که بفهمم نیت‌های اون انسان‌ها چی بوده این یک مقدار برای من مشکله. توجه می‌کنید؟ مثلا فرض بفرمایید که هم دیگه جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، شما اگر ببینید که در مثلا خیابونی بین یه آقایی با یه آقای دیگه این نزاع شده، ولو نریدن بپرسید انگیزه ها چی بوده، از مجموعه اطلاعاتی که دارید میفهمید که چرا این دوتا با هم نزاعشون شده، میفهمید چه نیتی پشت این پرخاش هست و چه نیتی پشت اون پرخاش هست مثلا. اما خب وقتی ما فقط بشنیم یه زیدی با یه امری 1700 سال پیش 1800 سال پیش در یه امری نزاع کرده اند، اون نیت ها رو دیگه قابل استکشاف نیست. اینه که به این دو دلیل تاریخ وضعش مشکل تر از علوم تجربی انسانیه. پس دوستان توجه میکنن، از یک جهت علوم تجربی طبیعی یه طرف قرار میگیرن و علوم تجربی انسانی و تاریخ یه طرف دیگه قرار میگیرن، و اون از اون دلیل که در علوم تجربی طبیعی ما اصلا با نیت سر و کار نداریم، با انگیزه سر و کار نداریم، با عقیده سر و کار نداریم. اما چون این دو قسمتی که ما با عقیده و انگیزه و نیت و امثال و ذلک سر و کار داریم، یعنی علوم تجربی طبیعی انسانی و علوم تجربی و تاریخ عضو. اما تازه تو خود این طرف هم باز ما مشکلمون بین تاریخ با علوم تجربی انسانی فرق میکنه. علوم تجربی انسانی با انسانهای موجود سر و کار دارن، اما تاریخ با انسانهای مفقود سر و کار داره، و بنابراین اینجا وضع در مورد تاریخ دیگه از علوم تجربی انسانی مشکل تر میشه، چون در مورد علوم تجربی انسانی لااقل میشه انگیزه ها رو پرسید، عقاید و باورها رو پرسید، یا اگر هم نپرسیم میتونیم از مجموعه وضعی که توش قرار داریم حدس نزدیک به یقینی بزنیم. اما در مورد تاریخ این مشکل وجود داره که ما نمیتونیم حدس بزنیم. خب بله، خب حالا ممکن اولا در مورد تاریخ، تاریخ رو توجه می‌فرمایید که ما هم وقت با کی سر و کار داریم، در تاریخ با گذشته سر و کار داریم، منتها
محقق میشه که بعدا جزء تاریخ قرار میگیره.
درسته، درسته، ولی تا وقتی که جزء گذشته الانه که برای ما مورخ نیستیم با در پرداخت به او. اگه حادثه الان صورت میگیره و من در موردش تحقیق کردم، من در مورد تحقیق این حادثه یا روانشناسم یا جامعه شناسم یا اقتصاددانم یا چیز دیگه ای. بعدها هست که اگر کسانی مدن از این نتایج تحقیقات من استفاده کردن، من اونا شأنشون نسبت به این حادثه شأن چی خواهد بود؟ مورخ خواهد بود. مورخ از آن رو که مورخه با حادثه گذشته سر و کار داره. من الان اگه با یه حادثه ای تفسیر کردم، من اون مورخ نیستم، من اون یا اقتصاددانم یا جامعه شناسم یا روانشناسم. مورخ به ما این که مورخه باید با گذشته سر و کار داشته باشه. توجه میکنید؟ اما البته این سوال، این فرمایش که ایشون فرمودن، حالا بعدا خواهم گفت که یه جوابی داره. اول این سوال مطلب رو یه مقدار باید بازش کرد.
و بعد پرداخت به جوانش. ببینید خدمت را از کنم که می شود گفت که افعال ظاهری ما آدمیان که ازش تعبیر میکنیم به افعال ظاهری، یا ازش تعبیر میکنیم به افعال جوارحی یا افعال بدنی یا افعال بیرونی، اینا الفاظ مختلفی است. این افعال ظاهری یا جوارحی یا بدنی یا بیرونی، یعنی اینهایی که وقتی من انجام میدهم ناظران میتوانند در بیابند، اینا خیلی فرق میکنن با افعال باطنی یا افعال جوانحی یا افعال عرض میکنم که روحی یا افعال درونی. فرق این دوتا چیه؟ فرق افعال ظاهری با افعال باطنی، یا افعال جوارحی با افعال جوانحی، یا افعال بدنی با افعال روحی، یا افعال بیرونی با افعال درونی، یا به تعبیر خرافا بخوام سخن بگیم افعال قالبی با افعال قلبی، اون تعبیر قالبی و قلبی به کار میبرن، افعال قالبی و افعال قلبی. فرق این دو تا اولا چه هست؟ یعنی ما از کجا بفهمیم که کی میشه یه فعل رو مصداق اینا دونست یا مصداق اینا؟ میشود این ملاک رو به دست داد برای تفکیک این دو تا فعل از هم. بگیم هر فعلی که انجام میگیره یه فاعل داره، اما از این که فعل ظاهری باشه یا فعل چی باشه، باطنی باشه، فعل به ما این که انجام میگیره فاعل داره. حالا سخن بدتر اینه که بعضی افعال هستن که وقتی انجام میگیرن از انجام گرفتنشون فقط فاعل با خبر میتواند شد، فاعل با خبر میتواند شد، فقط فاعل. این افعالی که وقتی انجام میگیرن از انجام گرفتنشون فقط خود فاعل با خبر میتواند شد، میگیم افعال چی هست؟ باطنی یا افعال جوانحی، روحی، درونی، قلبی، هر چی میخوای تعبیر کن. اما یک دست افعال دیگه وجود دارن که اونا وقتی انجام میگیرن فاعل که با خبر هست، که با خبر، ناظر هم میتواند با خبر شود. افعالی که از وقوعشون فاعل به علاوه ناظر با خبرن، این افعال چی هست؟ افعال ظاهری یا جوارحی یا بدنی یا بیرونی یا قلبی. البته نگفتیم ناظر لزوماً با خبر می شود، و گفتیم ناظر می تواند با خبر شود. توجه میکنیم. حالا نگاه کردن من به این شیء، این به این دلیل میشه یک فعل چی؟ یک فعل ظاهری. چون وقتی من به یک شیء نگاه میکنم، شما هم میتونید از نگاه کردن من به اون شیء با خبر بشید که من دارم به سوی چه چیزی نگاه میکنم. توجه میکنید؟ سخن گفتن من از این مقوله است، نگاه کردن من از این مقوله است و قصه هاست. اینا میشن افعال چی؟ افعال ظاهری. پس افعال باطنی رو میشه گفت افعالی هست که از وقوعشون فقط ایجنت با خبر میشود، یعنی فقط فاعل. اما افعال ظاهری افعالی هستن که از وقوعشون ایجنت یعنی فاعل خبر میشه، سپکتیتور هم با خبر میشه. سپکتیتور یعنی ناظر، ناظر بیگانه. فاعل به علاوه ناظر، ناظر به علاوه فاعل. میشه اینو فعلا ما قبول بکنیم؟ برای اینکه خب از این نظر فرض کنیم که توکلی که در درون من است، امید واجب میکنیم، عرض میکنم رضا، تسلیم، شکر، تقوا، اینا میشن از امور چی؟ از امور درونی. اما از طرفی هم راست گفتن، عرض میکنم که نگاه کردن، فلان چیز رو خوردن، فلان جا سکوت کردن، فلان جا سخن گفتن، اینا میشن از افعال چی؟ از افعال بیرونی. خب پس در اینجا ما تونستیم یه افعال ظاهری و یه افعال باطنی پیدا بکنیم، افعالی که ناظر از وجودشون با خبر میشه و ناظر از وجودشون با خبر نمیشه. خب حالا ما کاری الان دیگه به افعال باطنی نداریم، بیایم سراغ چی؟ سراغ این افعال ظاهری. مورخ به ما اینکه مورخه با افعال چی سر و کار داره؟ ظاهری سر و کار داره، با اینا سر و کار داره. مثل عرض میکنم که یک جامعه شناس، که جامعه شناس هم با افعال ظاهری سر و کار داره. منتها مشکل در اینه که این افعال ظاهری خودشون معلول یک سلسله امور باطنی هست. یعنی افعال ظاهری از یه امور باطنی سرچشمه میگیرن. این امور باطنی ای که علت میشوند برای این افعال ظاهری یا منشأ میشوند برای اینها، اینا رو، این امور باطنی رو که در درون هم، اینا رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. اونهایی که علت هم و منشأ هم برای افعال ظاهری ما، این علت رو میشه در سه دسته تقسیم کرد. یعنی سه دست امور نفسانی در من رخ میدهند که این امور نفسانی از دست به دست هم دادنشون افعال ظاهری، جوارحی، بدنی، اینا پدید میان. این سه دست چیان؟ یکی مجموعه دانستنی های ما، مجموعه اطلاعاتی که من دارم، مجموعه معلوماتی که من دارم، دانستنی های من، امور نفسانی هستند دیگه، دانستنی ها که امور بیرونی نیستن، امور نفسانی هستند. ولی این مجموعه دانستنی ها، معلومات، معارف، علوم، عقاید، باورها، هرچی خلاصه از مقوله دانستنی باشه، توجه میکنید دانستن ها، اینا یک دسته هست، اینا اثر میزنه. غیر از دانستنی ها یه دسته امور دومی هم وجود دارن و اونا اونایی هستن که ازشون تعبیر میکنیم به احساسات و عواطف. علاوه بر آنچه من میدانم، یه سلسله احساسات و عواطف هم دارم که اینا تأثیر میذارن در افعال من. احساسات و عواطف اگر بخوایم به صورت روشن‌تر بگیم، یعنی مجموعه آن چیزهایی که به من لذت میبخشند یا چی میبخشند؟ الم میبخشند. مجموعه اون چیزهایی که من در درون خودم ازشون لذت میبرم یا ازشون الم میبرم. لذت و الم دیگه از مقوله معلومات نیستن. راجع میکنید لذات و آلام، احساسات و عواطف غیر از معلومات هست. خب اینا هم در درون من دستن در کارن، لذات و آلام، یعنی یک سلسله چیزایی که من ازشون خوشم میاد، یک سلسله چیزهایی هم هست که من از اینها بدم میاد، خوشم نمیاد، از اینا رنج میبرم. این هم دسته دوم هست. و اما یه دسته سومی هم وجود دارن غیر از معلومات و احساسات و عواطف به نام خود اراده. اراده، اراده هم یعنی باطنی خودش، راجع میکنیم این هم بهش میگن اراده. پس میشه گفت مجموعه احوال نفسانی ما قابل تقسیم به این سه قسمه: یکی معلومات ما، نالج ما به تعبیر روانشناسان، یکی احساسات و عواطف ما یا باز به تعبیر اونها emotions یعنی احساسات و عواطف، یکم اراده ما یا volition ما. راجع میکنیم این سه دسته دستن در کارن. ظاهرن از راه استقراء روانشناختی به هیچ حالت نفسانی تا کنون نرسیدن که تحت یکی از ست عنوان قابل اندراج نباشه. همه احوال نفسانی ما من حیث المجموع یا از مقوله چیزهاییست که میدانیم یا از مقوله چیزهاییست که ازش متعزی میشویم یا ملتز میشویم و یا از مقوله چیه اراده های ماست، خواست های ما. توجه میکنید؟ خب حالا این سه دست عوامل ولو تفکیک از هم کردیم و گفتیم سه چیزن، ولی در مقام عمل معمولا با هم چیان آمیختن. توجه میکنید؟ مثال بزنم. فرض کنید که شما تو خیابون میرید برید، بعد ببینید که یه زیدی به یه امری سیلی زد. الان در درون شما یه معلومی پدید آمده است که قبلا برای شما این معلوم وجود نداشت و اونم سیلی خوردن امر از زید، سیلی زدن زید به امر. این الان شما در درون خودتون دارای یکی از معلوماتی شدید که قبلا نداشتید. اما ممکنه درست مقارنه با حصول این معلوم برای شما در درون شما یه رنجی از سیلی خوردن امر به دست زید یا یه رنجی از سیلی زدن زید به امر حاصل بیاد، یعنی متعذی بشید، ناراحت بشید.
این ناراحتی از مقوله دومه. ممکنه این ناراحتی در شما یه تصمیمی رو برمی‌انگیزه و اون که برید به کمک امر. این هم میشه از مقوله چندم، از مقوله سوم، از مقوله اراده. پس ببینید این سه تا الان تو یک آن، در یک آن ممکنه هر سه تا با هم مخلوط با هم آمیخته با هم حاصل بیان، معلومی به معلومات شما افزوده بشه و اون معلوم موجب لذتی در درون شما بشه یا موجب المی و اون لذت و الم یه اراده متناسب با خودش رو در شما پدید بیاره که شما رو بکشاند به سوی کردن کاری یا به سوی نکردن کاری. درسته، یه اراده ای. نکردنم اراده میخواد، همونطور که من ارادم تعلق میگیره به کردن کاری، گاهی هم ارادم تعلق میگیره به نکردن کاری. اینه که اراده اما از اینه که متعلقش کردن باشه یا نکردن، فعل باشه یا ترک. توجه میکنید؟ خب حالا ببینید این سه تا در افعال ظاهری مؤثرن، یعنی هر فعلی در از من صادر شد این سه تا عامل درش دخیل بودن، این سه تا عامل نفسانی درش دخیل بودن. حالا من وقتی که خودم باشم و خودم وضعم از چه قراره، در باب فعل ظاهری خودم بخوام سخن بگم وضعم از چه قراره، وقتی بخوام در باب فعل ظاهری شما بخوام سخن بگم وضعم از چه قراره، و وقتی بخوام در باب فعل ظاهری یه آدمی که هزار سال پیش کاری کرده بخوام سخن بگم، ببینید چقدر بعد مشکل میشه. حالا یک یک بررسی میکنم. بله بله بله، هدف من در واقع اون چیزی که من اون چیز رو خواستم، اراده کردم، ولو یه اراده ملصق به فعل داریم، یه اراده چی؟ که خیلی دور است. توجه میکنید؟ قدمای ما و متکلمان ما یکی از فرقایی که بین اراده و مشیت هم میذاشتن همین بود. در مورد ارادت الله و مشیت الله اینه که سخن میگفتن، میگفتن آقا یه اراده هست که ملصق به فعل. مثال بزنم، یه اراده هست ملصق به فعل. مثلا اگه شما، مثلا من از شما دعوت کنم که آقا شما مثلا شب جمعه این هفته تشریف بیارید منزل ما و شما قبول بکنید اینو. توجه میکنید؟ حالا از الان که شما قبول کرده اید تا شب جمعه هر وقت بگید که میخوام برم منزل فلانی، راست گفته ای، دروغ نگفته ای. اینجا لغت چی بکنم؟ میخواهم، اراده. از الان تا شب جمعه در هر بره زمان اگر بگید من میخواهم به منزل فلان کس بروم، کاذب نیست، صادق، بلاز اخلاقی. درسته، دروغ نگفته ای. هی میگید میخوام برم، هی یواش یواش میگید و بعد میگید فردا و بعد میگید امشب و فلان و بهمان، هی میگید. یه وقت هم هست که لباس پوشیده اید، دارید پاتون از خونه میذارید بیرون، بچه‌تون میگه که میخوای چیکار بکنی بابا، میگید میخوام برم منزل فلانی، اینم میخوام برم منزل فلانی، اینم صادقه. ولی این میخواهم و میخواهم هایی که تو قبل میگفتی چه فرق میکنه؟ این میخواهم آخر میخواهم ملصق به فعله، اراده ملصق به فعله. اما اون میخواهم هایی که از 7-8 روز قبل میگفتی، اینا میخواهم های غیر ملصق به فعله. توجه میکنی چه از میکنم؟
اون مرسطا به طور جلادانه من شاید فعل ظاهری میشن یا در طول هم قرار میگیرن.
چیا؟
معلومات، احساسات و اراده اینا همزمان با هم، یعنی برای حد فعل ظاهری این ستا پشت سر هم میاد، یا یعنی که هر کدوم مستقلن من شاید این فعل ظاهری برای فاعل میشن؟
نه، اولا که پشت سر هم که میاد، اگه مرادتو از پشت سر هم اینه که حتما زمانی بگذرد که اولی حاصل بیاد در زمان بعد دومی و زمان بعد سومی، اگه اینو میخواد بگی نه، لزوم نداره. ممکنه فی آن واحد هر سه تا چی بشن؟ حاصل بیان. بنابراین پشت سر هم، پشت سر هم زمانی اگه مرادتونه نه. البته پشت سر هم بودن رتبی چرا؟ نه، حالا سوال دومتون توجه دارید. دو تا سوال شدن واقعا که دارم سوال اولو جواب میدم. سوال اولتون پس اگه این باشه که آیا اینها تقدم و تأخر زمانی دارند؟ بنده از آن تقدم و تأخر زمانی لزوم نداره، ممکنه فی آن واحد هسته شه بشن پدید بیان، ولی اگرم فی آن واحد هسته پدید بیان ولی تقدم و تأخر رتبی بینشون هست. رتبتاً در خیلی چی مقدمه؟ معلومات مقدمن بر احساسات و عواطف، و احساسات و عواطف مقدمن بر چی؟ بر اراده. رتبتاً مثل این که میگفتیم که حرکت و یدی فتحرکت فتحرکن بفتاق. درسته؟ این رتبی.
اما یه سوال دیگه هم شما تو برای داشتید و اون که میگفتید آیا لزومن هر فعل ظاهری هر ستا اینا رو با خودش داره؟ یا میشه یه فعل ظاهری فقط چی با خودش داشته باشه؟ مثلا منشأش فقط احساس و عواطف باشه، یا یه فعل ظاهری فقط منشأش اراده باشه، یا فقط منشأش این باشه؟ توجه میکنید؟ این سوالم تو سوالتون این معنا به نظر من اومد. اگه این سوالتون باشه نخه، هر فعل ظاهری باید هر ستا اینا رو با هم داشته باشه. فعل ظاهری از ما صادر نمیشه که فقط معلوماتش دخیل باشه، یا فقط احساسات و عواطفش توش دخیل باشن، یا فقط اراده، هر ستا هست. از این نظر اگه دوستان یادشون بیاد تو اصول فقه وقتی میخوندیم، مثلا تو کفایه وقتی میخوندیم در باب اول، میگفتن چی؟ میگفتن تصور، که مربوط شده ناحیه چی؟ تصور شیء، و بعدم تصور فائده شیء، بعد یه نوع چی؟ یه نوع التزامی که از تصور فائده چی حاصل میاد که این موجب میل و شوق و شوق مؤکد میشه، و بعد اون آخر میگفتن تبدیل میشه به چی؟ به اراده. ارادم تحریک عضله میکنه، و تحریک عضله اون مسائلی که از تحریک عضله به بعدش که وارد قرارداد چی هستیم ما؟ وارد قرارداد فعل ظاهری.
گاهی موقع مثلا من دردم میگیرم، میگم فوری، میگم آخ، یعنی قبلن یه اطلاعاتی دیگه دادم، بعدم
بله بله خود منتها علم حضوری داریم. به دردتون علم چی داریم؟ به دردتون علم حضوری داری دیگه. بلد اینه؟
اراده کردم میگم آخ.
نه نبشه میکنی اول شروع همونی، پس اول علم حضوری داری به دردتون، درسته؟ بعدم به چیزی علم حضوری داری که این چیز برای شما مولمه یا ملزه؟ مولمه، درسته؟ مولمه. و همون میگید که یه مطلب هست، و همون که میگید آقا اینجا من اراده کردم، من اراده نکردم، من همینطور ازم به صورت چی صادر شد؟ به صورت خود انگیخته ظاهر شد، که معمولا به این افعال خود انگیخته که به این صورت هست معمولا میگن افعال ایمپالسیو. مثل وقتی که مثال وقتی که چکش میزنن به زانوی آدم، که آدم اراده کرد چکش، و در اینجا روانشناسان هم بحث کردن، گفتن که در اینجا هم یک نوع اراده ولو به صورت بسیار سریع وجود داره، که دیگه اینقدر سریعه که خود انسان از ادراکش در واقع غافله، وگرنه حتی افعال بشیدن افعال ایمپولسیو یا انگیزشی، حتی افعال انگیزشی مثل خوردن مثلا یه آجوری به سر من و یه بای گفتن من، اینا هم گفتن حتی به یه تحلیل دقیقی باید گفت درش اراده مؤثر هست. از اراده غیر اختیاره ها، دوستان توجه کنه، اراده با اختیار فرق میکنه ها. اراده فعل نفسانی، ولی اختیار مفهوم فلسفیه. اراده از مقوله عرضه، از کنو عرضه، از عرض تسعه، و از مقوله فعل هم هست، فعل نفسانیه. اما اختیار مفهوم ثانیه چیه؟ یه مفهوم ثانیه فلسفی، و اختیار رو با اراده دوستان نمان اشتباه بگیم. حالا اینجا یه وقت مثلا
احتیابی بود که مثلا شما فرض کنید که میخوام برم فلان مجلس شکر بکنم نمیخوام برم، ولی خاطر مثلا این که نرنجن میرم، منظورم اینه، یعنی این یه چیز ذریع تریه که ما خب باشه این عمل درست میگیم که میخواهم برم و میرم و منفک و ملسق، ولی وقتی که میخوام یه چیز دیگر هم میگیم اینجا، میگیم میخوام برم به اون مجلس عروسی فلانی ها، ولی رغبت ندارم نفسم، ولی
بله. خب اینجا اراده کرده ای چیزی را، اراده کرده ای نرنجیدن فلان کس را، ولی میبینید این اراده شما محقق نمیشود مگر از طریق رفتن به فلان مجلس. پس اینجا هم که شما میگید آقا دلم نمیخواد ولی به خاطر رنجیدن فلانی، این معنیش در واقع اینه، معنیش اینه که رفتن من یه آثاری داره، توجه میکنید، نرفتن منم یه آثاری داره. من سبک و سنگین که رو هم میکنم، میبینم آثار رفتن روی هم رفته در نظر من چه هست؟ ارجح هست از آثار چی؟ آثار نرفتن. به تعبیری اگر برم فقط مال حرام میخورم مثلا، نرم میکنم، و این خودش باعث میشه که من نرفتن در نظرم راجعه. اما از طرف میبینم اگه نرم بدش میاد، و این بعد اومدن و مال حرام خوردن، به فرض اون مثال میزنم، این بعد اومدن طرف و مال حرام خوردن، این دو تا رو خوب سبک و سنگی که میکنن، سبک و سنگی که میکنن، ببینید بالاخره به نظرم میاد که کدوم ارجحه؟ نرنجاندن او. پس اراده کرده ام نرنجاندن چی رو؟ نرنجاندن او رو، و این اراده رو کردم به خاطر ارادهمو فعلا انجام میدم. به تعبیر دیگری اراده بعد از سبک و سنگین های کردن های مختلفه، که در اون سبک و سنگین کردن های قبل از اراده چی معنی دخالت داره؟ یکی معلومات دخالت داره و یکم چی؟ یکم احساسات و عواطف. معلومات ما و احساسات و عواطف ما تو این سبک و سنگین ها مؤثر میشوند. بالاخره یکی از طرفین راجح میاد، اون طرف که راجح میاد من نسبت به او چی پیدا میکنم؟ تعلق اراده پیدا میکنم، یعنی میخواهم فلان کار رو کردن.
این حالتی که به عنوان قایت در واقع هست جزء معلومات و احساس عواطف، نه اینکه اراده. بله با بیان شما
نه نه
سبک و سنگین کردن هایی که من قبل از اینکه تصمیم بگیرم بر اساس چی بود؟ بر اساس همون قایات مترتب بر ترک و فعل بود. پس بنابراین اینها در مرحله قبل از این اراده به نظر شما، این قایتی که میگیم که عدم رنجش و احیانا مثلا سبک قضیه، سبک رفتن من موجود، ولی خب عدم رنجش هم یک مسئله، این دوتا یک معلومات منه، در واقع معلومات منه که عواطف و احساسات خودش رو هم نسبت من داره. پس این دوتا مربوط میشه به قبل از اراده من.
خب بسیار
خوب.
اینجوری
ما تفکیر کنیم اینطوری.
به این صورت بفرمایید که در این که بالمعال بعد از تمام سبک و سنگین کردن ها اراده من به رفتن تعلق بگیره یا به نرفتن، در این چیا مؤثرم؟ در این که در معال بعد از تمام حس محاسبات و تمام سبق و سنگین کرده ها به داخل ارادم تعلق بگیره به رفتن یا ارادم تعلق بگیره به نرفتن، در این چی مؤثره؟ یک مؤثره تو سبق و سنگین کردن ها اینجا مؤثره، ولی اونی که بعد از سبق و سنگین کردن ها ارادم بهش تعلق میگیره اون هدف منه دیگه، اون هدف منه. پس در واقع هدف هم و هم متعلق اراده است. هدف یعنی چیزی که متعلق چیه؟ متعلق اراده است. این هدفه. اما چی متعلق اراده ما میشه؟ خب در این که چی متعلق اراده ما بشه و چی متعلق اراده ما نشه، معلومات ما و احساسات و عواطف ما کاملا چه هستن؟ کاملا دخیله هست. این مهمه، توجه میکنید؟ این در اینجا. حالا دوستان توجه بکنن، در اینجا سه تا مرحله مشکل وجود داره. یکی در باب افعال ظاهری خودم، یکی در باب افعال ظاهری شما، در باب افعال ظاهری دیگر. هر سه تا مشکل رو بررسی کنیم. آیا در مورد افعال ظاهری خودمون، اگه بخوام داوری بکنم در باب این فعلی که مثلا در آن سخن میگم، سخن الانم یا نوشتن شما یا گوش دادن اون آقا، این افعال ظاهری، اگه هر کدام از آقایونی که در اینجا هستن بخوان در باب فعل ظاهری خودشون داوری بکنن، اون وقت کاملا از این اموری که پشت این فعل هست باخبر نه باخبر نیستن.
خداگاه
ممکنه نباشه. حالا اول نکته ای که به نظر میاد که تازه اگه اینجا از همه راحت تر باید داوری باشه ها، ولی خود اینجا میدیم داوری آسان یا آسان برای اینکه این داوری را مشکل بودنش رو تصویر بکنم. ببینید آقا، فرض کنید عالم نفس من این دایره باشه، تمام عالم نفس من برای خودم این دایره است، این عالم نفس من. تا قبل از فروید، حالا این که میگم تا قبل از فروید، بعد یه تعریقه به این میزنم، حالا فعلا اجمال باید مطلب رو بگم. تا قبل از فروید روانکاو و روانشناس معروف اتریشی، همه متفکران و فیلسوفان و روانشناسان تصورشون بر این بود که اگر عالم نفس من این دایره باشه، من نسبت به کل این دایره علم حضوری دارم. اگر عالم نفس من رو تو این دایره بگنجونید، معتقدن هر فردی نسبت به عالم نفس خودش، به کل این عالم نفس خودش علم حضوری داره. و از این نظرم بود که میگفتن ما چهار قسم علم حضوری توی این قسمت داریم. یکی علم حضوری به خود چی؟ به خود نفس. یکی به قوای نفس، یکی به افعال نفس، و یکی هم به چی؟ به انفعالات نفس، که خود نفس میشد جوهر و اون ستای دیگه میشدن چی؟ اعراض این جوهر، قوای نفسانی، افعال نفسانی و انفعالات نفسانی. میگفتن ما به کل این مجموعه که شامل نفس است و سقط جوهری که نفس میتونه پیدا بکنه، یعنی قوا و افعال و انفعالات، ما به این علم حضوری داریم. و میگفتن ما به نفس و قوای نفسانی و افعال نفسانی و انفعالات نفسانی علم حضوری داریم. فروید اولین متفکری بود و اولین روانشناس و دانشمندی بود که گفت آقا اینجور نیست. اگر دایره نفس و نفسانیات من این باشه، من به این مقدارش علم حضوری دارم، به این مقدارش علم حضوری دارم و دیگه بقیه عالم نفس و نفسانیات خود من ها، خود من ها هم صورت به شما نرسته، بقیه دایره نفس و نفسانیات خود من، این بقیه این مقدار اصلا از دید خود من هم کاملا نامکشوفه، کاملا قائب است از دید خود من هم دیگه. فقط من به این مقدار اندکش چی دارم؟ علم حضوری دارم، بقیهش نیستش علم حضوری ندارم. حالا چرا این تو این دایره من این مقدار که بهش علم حضوری دارم اینقدر کوچیک گرفتم؟ خب بگید آقا دو تیکه مثلا، یه تیکش علم حضوری دارم، یه تیکش ندارم. این هم که تیکی کوچیک گرفتم به خاطر اینه که فروید میگفت، مثال بزنم، ببینید آب چون وزن مخصوصش از یخ بیشتره، یخ وزن مخصوصش 0.9 آبه، دقیقاً 0.9 آبه وزن مخصوص یخ نسبت به آب، از این نظر تو اقیانوس های عظیم و در دریاهای عظیم اگه سطح آبی باشه، این خطی که من کشیدم سطح آب باشه، از این نظر اگر کوه یخی تو آب پدید بیاد، یک کوه یخ، این کوه یخ 0.1 از آب از سطح آب میاد چی؟ بالا، و 0.9 زیر آب میمونه، چون درست وزن مخصوص یخ 0.9 آبه. از این نظر 0.9 این کوه یخ اون زیره و فقط 0.1 سر از آب بلند میکنه و به صورت یه چیز عظیمی خودشو نشون میده. و علت برخورد کشتی ها هم به این کوههای یخ عمدتا مال همینه که توجه به این نمی کنن که چه مقدار اون زیره و ناگهان اون زیر برخورد میکنن به این مقدارش بیرونه 0.1. ایشون فروید از این تمثیل استفاده میکرد و میگفت درون ما همینجوره، فقط چقدرش از ما بیرونه؟ همین مقدار ناچیزش بیرونه. این مقدار مثل اینه که از بیرون هست و 0.9 به تعبیر کمی اگه بخوایم سخن بگیم، گویا مثل این کوه یخ 0.9 زیر آبه، یعنی 0.9 این قسمته. از این نظر فروید میگه بابا این قسمتی را که ما بهش علم حضوری داریم بهش بگیم ضمیر هوشیار یا ضمیر آگاه یا ضمیر خودآگاه، این سه تعبیر را در فارسی ازش تعبیر میکنن، ضمیر هوشیار توجه میکنید، یا آگاه یا خودآگاه، یا به تعبیر خود او ده کانسیوس. این بقیه چی؟ این بقیه رو میگفت بهش بگید ضمیر ناهوشیار یا ناآگاه یا ناخودآگاه، ازش تعبیر میکرد به the unconscious. توجه میفرمایید ضمیر ناهوشیار، این اسم ضمیر ناآگاه یا ناخودآگاه، که گاهی هم بهش میگن ضمیر مقفول عنه و اونم بهش میگن ضمیر مشعور به. عرب ها معمولا اینجور میگن، میگن از ضمیر المشعور به و از ضمیر المقفول عنه، ضمیر مشعور به و ضمیر ناگاه. بعدها آهسته آهسته فروید یه چیز وسطی هم گویا پیدا کرد که در برزخ این دو عالم گویا این چیز نیمه هوشیارانه و نیمه ناهوشیارانه است، توجه میکنیم نیمه آگاهانه و نیمه ناآگاهانه، نیمه خودآگاهانه و نیمه ناخودآگاهانه، اینم بهش گفت نیمه هوشیار یا به تعبیر خودش ده ساب کانشیس، یعنی نیمه هوشیار، نیمه آگاه، نیمه خودآگاه. توجه میکنیم خب اگر این مطلب که فروید میگفت درست باشه، پس ما حتی نسبت به آنچه که منشأ افعال ظاهری خودمونم میشه علم کامل داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه، چون اونی که منشأ افعال ظاهری خود من میشه معلومات من و احساسات و عواطف من و اراده منه، و طبق نظر ایشون اگر نظر ایشون درست باشه ما حتی به این عالم درون خودمونم کاملا راه نداریم، یعنی اندکیش ما فقط راه داریم. و فروید برای تایید این مدعا میگه آقا شما فراوان شده که فراوان شده که غمگینید، من از شما پرسیدم آقا چرا غمگینید؟ میگه قصه من دفعه نمیدونم چرا، قصه رو میدونم ها، بهش علم حضوری دارم ولی منشأ قصه رو نمیفهمم چیه.
یا مثلا گاهی وقتا میگید همین جوری دلهوره دارم، دلشوره دارم، اضطراب دارم، اما نمیفهمم چرا. ایشون میگفت این که آدم دلهوره داشته باشه، دلشوره داشته باشه و نفهمه چرا، این معلوم میشه چراییش در یه ساحت دیگری از نفس انسانیه که اون ساحت مقفول عنه، مشعور به نیست. توجه میکنید؟ و اگر کسی بخواد خوب بفهمه یه مقدار اون ساحت دیگر شو، تو خواب خوب آدم میفهمه ساحت دیگر شو که علت شو که چرا تو خواب آدم اون ساحت دیگر خودشو بهتر میشناسه، این هم دیگر کار به بحثش ندارم. توجه میکنید که بحث مفصلی. خب حالا ببینید آقا، اگر اینجور باشه پس ما برخلاف آنچه که قبل از فروید گفته میشد، ما حتی به خودمونم علم تام و تمامی نداریم. خب این معنیش میدونی چی میشه؟ معنیش این میشه که گاهی وقتا ممکنه یه فعل ظاهری از من صادر بشه، خودم هم نفهمم که چرا، و بنابراین حتی تفسیر و توجیه و تبیین فعل ظاهری خود منم، اینم تفسیر و توجیه و تبیین کاملی نخواهد بود. چرا؟ چون واقعا یک فعل انسانی وقتی دقیقا تبیین میشه که معلومات پشتش هم دانسته باشیم چیه، احساسات و عواطفی هم که پشت این فعل هست دانسته باشیم چیه، و اراده‌ای که پشت این فعل هست دانسته باشیم چیه، اون وقت من در مورد فعل خودم حتی هم چیزی ندارم. پس افعال ما چون درشون باورهای ما مؤثرن، نیات ما مؤثرن و انگیزه های ما مؤثرن، و چون ما به همه باورها و همه نیتها و همه انگیزه های خودمون وقوف تام و تمام نداریم، حتی تبیین فعل خودم هم برای خودم اینم به صورت کامل امکان پذیر نیست. خب این در مورد فعل کی؟ فعل خودم. مشکل وقتی دوبل میشه و مضاعف میشه که بخوام در باب فعل کی داوری بکنم؟ در باب فعل شما میخوام داوری بکنم و بخوام تبیین بکنم که چرا این فعل رو انجام داد طرف و به چی. اینجا تبیین به یه لحاظ مشکل تر میشه و اون اینه که اصلا من از کجا میتونم انگیزه ها، باورها، نیت های شما رو بفهمم که پشت این فعلتون هست؟ از کجا میتونم بفهمم؟ اول نکته ای که وجود داره اینه که من اصلا از کجا میفهمم شما نیت دارید؟ تا بعد بفهمم چه نیتی دارید؟ من از کجا میفهمم شما انگیزه دارید؟ تا بعد بفهمم چه انگیزه ای دارید؟ یعنی اول مشکل اینه که من به نیت خودم و انگیزه خودم و باورهای خودم، حالا لاغت به اون مقدارش که فروید میگفت به اون علم حضوری دارم، حالا یه مقدار عظیمش هم که علم حضوری بشه ندارم هیچ، اما اصلا در مورد شما من از کجا میفهمم شما نیتی هم دارید تو زندگیتون، انگیزه ای هم دارید؟ نه اینکه انگیزه خاص تو مشکل بعدی ها، اصلا آیا افعال شما مثل فعل من دارای نیته، پشتش نیتی نهفته است یا نه؟ آیا افعال شما مثل افعال من پشتش یه انگیزه وجود داره؟ آیا افعال شما مثل افعال من پشتش عقیده و باوری وجود داره؟ از کجا میتونم بفهمم اینو؟ چه دلیلی دارم برای اینکه افعال شما هم دارای انگیزه هایی است، پشتش نیت هایی وجود داره و متأثر از سلسله باورها و عقایده؟ از کجا میتونم بفهمم؟ به چه دلیلی من میگم افعال شما هم دارای نیت است؟ راجعه میکنید؟ ببینید یه وقت صحبت سر اینه که من قبول دارم شما نیت دارید، اما نمیدونم نیتتون چیه. میفهمم یه انگیزه ای توی کارتون هست، اما نمیفهمم اون انگیزه چه انگیزه ایه. اینو حالا هنوز بحث نمی کنم، بحثم از این بالاتره. اصلا از کجا میفهمم فعل شما مثل فعل من هم وقت ناشی از یه نیتی است، ناشی از یه انگیزه ایه؟ این از کجا میشه فهمید؟
اراده
خب من اراده خودم میفهمم. از دو شما اراده کردی؟ یا
ظاهری
که انجام دادی؟ مشکل همینجاست که اصلا ببینید ما دوستان توجه بکنن، من در باب خودم، در باب شخص خودم از وجود بدن خودم با خبرم، بدن خودم از وجود روح خودم با خبرم، بدن خودم از کجا با خبرم؟ از طریق همه ادراکات حسی ظاهری بالاخره میبینم دیگه، و روح خودم با خبرم از راه ادراکات حس چی؟ حس باطنی، یعنی از راه علم حضوری، از راه علم حضوری به روح خودم، همون با علم حضوری که دارم بالاخره
به خودم با خبرم. خب حالا در مورد شما چی؟ من از چه چیز شما با خبرم؟ به بدن شما با خبرم. بدن شما از چرا با خبرم؟ از همون را که بدن خودم با خبرم. من را از بدن خودم از چون خبر دارم که بدن دارم؟ اینکه خب میبینم، لمس میکنم، ایچی بدن شما را هم از همون راهی که به بدن خودم علم دارم به بدن شما هم علم دارم و بدن مشکلی وجود نداره. اما مثلا از هم شما روح دارید، این هست بفهمم روح شما را از چه میتونم بفهمم؟ روح خودم را از علم حضوری میفهمم، اما روح شما را از علم حضوری میفهمم؟ نه. خب از علم حضوری که نمیفهمم، پس باید از علم حصولی بفهمم. علم حصولی هم نمیشه چون علل فرض روح امر چی؟ مجرد. و بنابراین من از راه چشم و گوش و فلان و بهمان امتان بفهمم. خب از چه راهی میفهمم؟ این مشکل تو من معرفت شناسی بهش میگن مشکل other mind، یعنی مشکل ارواح دیگر. روح خودم نه، ارواح دیگر مشکل دارن. other mind ارواح دیگر مشکل دارن. یعنی مثلا ما شما روح دارید، هیچ بعید نیست که شما اصلا روح ندید، فقط روح دارن. پس شما هم شما روح دارید، بدنتون البته میبینم همچون که بدن خودمو میبینم، اما روح رو از کجا با خبر میشم؟ این مشکل، مشکل آدر مایند. توجه میکنید؟ حالا این که میگفتم از کجا نیت دارید، از کجا میفهمم شما انگیزه دارید، از کجا میفهمم شما فلان، همش برمیگرده که اول از کجا میفهمم شما چی اصلا دارید؟ روح دارید. خب فوری دوستان فرمودن، یکی از دوستان فرمودن که از راه آثار و خواصش میفهمید، یکی از دوستان فرمودن قیاس به نفس میکنید. مشکل همینجاست که این آثار و خواص و قیاس به نفس آیا موصل به مقصود هست یا نه. روند قیاس به نفس یا روند آثار که فرق نمیکنه، هر دو یه مقطع به دو عبارت گفته شد، روندش اینه. و ببینید آقا این روند به لحاظ منطقی قابل دفاع است. چجوری ما قیاس به نفس میکنیم و میفهمیم شما داره روحی؟ از این راه، من در درون خودم یک سلسله حالات نفسانی گاهی تجربه میکنم، حالات نفسانی خودم رو به علم حضور، ولی میبینم هر وقت این حالات نفسانی بر من پدید میاد، نظیرش یک سلسله آثار چی؟ آثار جسمانی هم در من پدید میاد. مثلا من میبینم که هر وقت من در درون خودم حالت نفسانی خجلت رو احساس میکنم، شرمندگی را، میبینم تا این شرمندگی رو در درون خودم، خجالت رو، خجلت رو به تعبیر ادبش احساس میکنم، میبینم فوری عرق بر پیشانی مینشینه یا فوری رنگ صورتم سرخ میشه. توجه میکنید؟ پس یه خجلتی تا در اینجا احساس میکنم، میبینم همراه با این خجلت عرق پیشانی یا سرخی رنگ مثلا چهره. درسته؟ اینو تو تجربه زندگی میاد گرفتم. یا مثلا میبینم هر وقت حالت نفسانی ترس برام عارض میشه، فوری زبونم خشک میشه، دهنم خشک میشه و رنگم میپره. توجه میکنی؟ و یه کمی ارتعاش بدن پیدا میکنم. پس میبینم این حالت نفسانی که اسمش ترسه، این همراه با خودش یه آثار جسمانی در من ایجاد میکنه، خشکی گلو، خشکی دهن، زبونم دیگه تکون نمیتونه بخوره و امثال ذالک. خب این تجربه خود من به من نشون میده این آثار نفسانی باید علل قاعده معلول چی باشن؟ معلول این حالت نفسانی باشن. جهت فعلش رو توجه بکنید، جهت فعلش از علت به طرف چی؟ به طرف معلول. فهم این علتی که این معلول ها رو میزاید. خب حالا یه روزم به شما نگاه میکنم، میبینم عرق پیشانی و سرخی رنگ چهره در چی پرید اومده؟ در شما پرید اومده. بعد پیش خودم میگم خب من خودم وقتی عرق به پیشانی میشینه و وقتی رنگ چهرم سرخ میشه که قبلش چی پیدا کرده باشم؟ قبل که میگم قبل رتبی یا نه قبل زمانی، یا ممکنه دقیقا هم زمان باشه، قبلش در من چی حاصل اومده؟ خجلت. حالا در شما که عرق پیشانی میبینم از این وقت استدلال میکنم به یک حالت نفسانی در شما، و اون حالت نفسانی که در شما هست چه هست؟ خجلت شما هست. این روند با این روند فرق میکنه. در این روند اول به حالت نفسانی میل پیدا میکردم، بعد به چی؟ بعد به آثار جسمانی.
یعنی اول به علت علم پیدا میکردم، بعد به چی علم پیدا میکردم؟ به معلول. اما وقتی در مورد شما بخوام این کار انجام بدم، اول به چی علم پیدا میکنم؟ به معلول، به عرق پیشانی شما، سرخی رنگ چهره شما، و بعد به حالت نفسانی یا به خجلت شما پیدا میبرم. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ خب اما این روند اصلا به لحاظ منطقی قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست؟ قابل دفاع نیست. دو مشکل عمده داره این روند، یعنی استنتاج از اینور به اینور مشکل داره، دو مشکل عمده داره. مشکل اولش اینه که درسته که حالت نفسانی خجلت عرق پیشانی و سرخی رنگ چهره میاره، اما آیا میشه گفت هر وقتم عرق پیشانی و سرخی رنگ چهره هست حتما خجلت وجود داره؟ نه. یعنی یه معلولی که از یه علتی حاصل میاد، هر وقت اون علت باشه این معلوله هست، ولی معنیش نیست که هر وقت اون معلوله باشه اون علت هم چی هست، مگر اینکه علت علت منحصر به فرد باشه، و علت منحصر به فرد احرازش مشکله. توجه میکنید؟ یعنی درسته که هر وقت خجالت میاد عرق پیشانی میاد و سرخی رنگ چهره میاد، ولی اصلش گلاس صحیح که بگیم هر وقت هم عرق پیشانی هست و هر وقت هم سرخی رنگ چهره هست حتما خجالت هم هست، معلوم نیست. به تعبیری اگر معلول، اگر علتی به نام سی یه معلولی به نام ای ایجاد کرد، این معنیش اینه که هر وقت سی هست ای هست، اما دیگه معنیش اینه که و هر وقت ای هستم چی هست؟ سی هست. به تعبیری ممکنه معلولی معلول علنن مختلفه باشه، وقت ما چگونه از وجود معلوم پی به یه علت خاصی ببریم و انگوش روی علت خاصی به نام خجالت بگذاریم؟ ممکنه، ممکن است کسی عرق پیشانی و سرخی رنگ چهره اتفاقا به جایی که در اون معلوم خجالت باشه، عرق پیشانی و سرخی رنگ چهره در اون شخص ممکنه معلوم ترس باشه. پس تو هم جایی میگید طوری خجالت کشید طرف، ممکنه ترسیده است، احتمالش بعید نیست. یکی. و اما مطلب دوم و اون مطلب دوم مشکل تر از مطلب اول اینه که اصلا تو وجود روح رو برای اون طرف پیشفرض گرفتی، پیشفرض گرفتی، یه رو قیاس به نفس کردی. توجه میکنی؟ قیاس به نفس کردی که اونم مثل تو روح داره، و بنابراین اگر عرق پیشانی داره و سرخی رنگ چهره داره، مال یکی از حالات روحیشه. از کجا میگی طرف روح داره؟ روح داشتنش معلوم نیست. پس دوستان توجه بکنن، یه قیاس به نفسی صورت گرفت که این از لحاظ منطقی اشکال توش هست، قیاس به نفس که همچنان که من دارای روح هم، پس اصلا زیرم دارای روحه، به چه دلیل؟ من دارای روحه، به چه دلیل؟ بعید نیست که، بعید نیست که مثل گفته دکارت باشه. دکارت میگفت که آقا سگی که میزنن تو چوب تو سرش و او میکشه، اینا فکر نکنید که آقا احساس درد میکنه. میگفت آقا همینطور که بعضی ماشینا هست که یه جاش که فشار میدن یه صدای از یه دیگهش در میاد، این سگ هم همینجوره. یه ماشین متعی، ماشین جوری که وقتی یه ضربه به این ناحیهش بخوره یه صدا از یه ناحیه دیگهش در میاد، هیچ نه احساسی هست نه دردی هست نه چیزی، همه انسان هم همه موجودات. خب حالا اگر نعوذ بالله، نعوذ بالله یه کسی در باب بنده هم چیزی بگه، بگه آقا شما یه ماشینی هستی که این ماشین وقتی یه جاش یه حالتی عارضی، یه جاش یه چیز دیگه بیرون میاد ازش، و نمیشه لزوما نتیجه گرفت از عرق پیشانی و از سرخی رنگ چهره، نمیشه لزوما نتیجه گرفت خجلت داره، چون معلومه طرف روح داشته باشه. پس یک مشکل وجود داره در اون قیاس به نفسی که ما کردیم و همون رو بس خودم دونستم، گفتم همچنان که من دارای روحم دیگرانم دارای روحم، چرا؟ به چه دلیل؟ یک. دومی که فرض میکنیم دیگران دارای روح باشن و از این مشکل صرف نظر میکنیم، از کجا میگی که اگه در تو عرق پیشانی و سرخی رنگ چهره دلیل بر خجلته، در دیگران دلیل بر خجلته؟ ممکن در دیگران دلیل بر یه حالت نفسانی دیگری باشد، یعنی نفس رو قبول کردیم، ما اشکال اول صرف نظر کردیم و فرض کردیم دیگران دارای نفسن. از کجا میگید اگر در من عرق پیشانی و سرخی رنگ چهره دلیل بر نفس است، دلیل بر یه حالت نفسانی خاص به نام خجلت، چرا در دیگران دلیل بر همین حالت نفسانی باشه؟ شاید دیگران یه حالت نفسانی دیگر وقتی در شما عارض میشه و عرق پیشانیشون میشینه. این دو تا مشکل وجود داره، اما این دو تا مشکل اختصاص به تاریخ نداره،
این در باب علوم تجربی انسانی هم مطلب وجود داره و بنابراین این اگه اشکال باشه اشکال مشترک الوروده و مشکل خاصی برای تاریخ ایجاد نمیکنه. توجه میکنید؟ اما خب یک نکته هست و اون نکته اینه که در این حال که این دوتا اشکالی که عرض میکردم مشترک الوروده و شامل حال تاریخ و علوم تجربی انسانی میشه، ولی در باب تاریخ مشکل اصعبه. چرا؟ به خاطر اینکه من در مورد انسان‌هایی که هم عصر خودم هستند بهتر پی می‌برند به امور درونیشون، به معلوماتشون، به باورها و عقایدشون، انگیزه هاشون، نیت هاشون و امثال ذالک. ولی در مورد انسان‌هایی که هم عصر من نیستن من خیلی کمتر میتونم پی ببرم. یعنی این دوتا مشکل ولو مشترک الورودن و به تاریخ هم وارد میشن به علوم تجربی انسانی، ولی در علوم تجربی انسانی باز مطلب سهل‌تره. بازم در اینجا مثلا سر و کار دارم با یک اموری که این امور گذشته. خب حالا مگه فرق میکنه؟ بله. ببینده خب فرق گذشته با الان اینه که فضایی که من و شما الان به عنوان این که هم عصر همین با هم توش زندگی میکنیم، این یه فضاییست که یه مقدار زیادش هممون درش مشترک. یعنی الان اگر یه کمبود ماده غذایی تو جامعه باشه همه ما از این کمبود تقریبا رنج میبریم. حالا اگر کسی بر سر یک تکنانی زد کسی رو کشت، فرض کنید در یه جامعه قحطی زده، اونایی که تو اون جامعه قحطی زده هن توجیه کشتن براشون آسون تره. یعنی فرض بکنید شما تو آفریقا باشید، وقت بش توی کشور آفریقایی قحطی زده شما عضو اون جامعه باشید، وقت تو اون کشور یه همسایتون به خاطر یه تکنان بزنه یه همسایه رو بکشه، این توجیه و تبینش بر شما چیه؟ آسانه. درسته؟ اما اگه من خبر نداشته باشم که این کشتن زید امرا توی جامعه قحطی زده صورت گرفته، مثلا من بگم که تو سوئیس، تو فرانسه یه کسی به خاطر یه تکنان زده یه کسی رو کشته، این قابل توجیه هست؟ قابل توجیه نیست. خیلی مشکله. آخه چجوری برای یه تیکنون زده کسی رو کشته؟ اما اگه بفهمیم این کشتن زید امرا تو آفریقا صورت گرفته نه تو سوئیس، وقتی بفهمیم قابل توجیه تره. میدونی چرا قابل توجیه تر شد؟ چون فهمیدیم تو چه اوضاع و احوال و شرایطی این صورت گرفته. خب بله توش کشور قحطی زده آدم ممکنه یه تیکه جون به یه تیکه نون در واقع جانشو نجات بده، وقت ممکنه به خاطر تیکه نان کسی هم بکشه، حتی به خاطر اینکه نون به اون نرسه به او برسه و از بین نره. حالا تو جامعه هایی که وقتی ما توی جامعه زندگی میکنیم هم وقت همین جوره، چون اوضاع و احوال اقتصادی، تجاری، مالی، فکری، فرهنگی، دینی، مذهبی، نظامی، اجتماعی همه رو تقریبا باش آشنا هستیم، میفهمیم چرا این رفیقمون این موضع رو گرفت، اون رفیقمون اون موضع رو گرفت، فلان رجل این موضع رو گرفت و فلان مرد یا زن فلان کار دیگه رو کرد. اما وقتی فاصله بگیرن اون افراد مخی مقدار برای مقابل توجیه نیست. مثلا فرض کنید که میگن که به سقراط گفتن از زندان میتونی فرار بکنی، مشکلی نداری، ولی سقراط گفته نه من تو زندان میمونم ولو کشته بشم. این برای ما الان ممکنه قابل توجیه نباشه که چرا سقراط هم چیکاری کرده. توجه میکنی؟ یا ما تو کتاب میخونیم، تو کتاب افلاطون میخونیم که به سقراط گفتن آقا جریمه نقدی اگه به پردازی آزادت میکنیم، یا جریمه نقدی یا اعدام، و خود سقراط جریمه نقدی رو انتخاب نکرده و اعدام رو انتخاب کرده. برای من شما الان قابل توجیه قابل توجیه نیست. چرا؟ چون ما نیستیم تو اون جوی که سقراط تو اون جو این تصمیم رو گرفته. اگه ما بودیم تو اون جو میدونستیم وضع یونان در اون زمان چجور بوده، وضع شهر آتن چجوری بوده، رابطه مردم با قانونگذاران چجوری بوده، رابطه سقراط با مردم، رابطه سقراط با شاگردان خودش، رابطه سقراط با سوفسطائیان و شعنی که سقراط تو جامعه داشته، اگه تمام این اوضاع رو در نظر میگرفتیم اون وقت چه بسا میگفتیم اصلا تنها کار عاقلانه‌ای که سقراط میتونسته بکنه همین کاری بوده که کرده، یعنی که اعدام رو انتخاب کرد و پول نپرداخت، گفت نه جریمه نقدی نمیپردازم اعدامم بکنید. اما حالا چون ما فاصله گرفته ایم خب این فاصله گرفتن از اوضاع و احوال باعث میشه ما دیگه انگیزه ها نمیتونیم بهش راه ببریم، نیت ها نمیتونیم بهش راه ببریم. اگه واقعا سقراط تو جامعه ما این کارو کرده بود بهتر میتونستیم بفهمیم یعنی چی، چرا، اما حالا نمیتونیم بفهمیم، چون نمیفهمیم که چه اوضاع و احوالی وجود داشته است. حالا بعضی از فیلسوفان اومدن گفتن که آقا اصلا تمام این سخنان شما یه پیشفرض پشتش هست و اون پیشفرض چیه؟ اینه که هر فعل انسانی ورای اون فعل انسانی نیتهایی وجود داره و انگیزه هایی وجود داره و عرض میکنم عقائدی وجود داره، ولی ما اینو قبول نداریم. ما میگیم انسان رفتار داره ولی منشأ رفتار در انسان وجود نداره، و اگه اینجور باشه رفتار انسان با رفتار یه تکه چوب هیچ فرقی نمی کنه. یه همچین سخنی میشه کسی بگه؟ بله کسانی گفتند. از جمله یکی از فیلسوفان معروف انگلیسی یه شخصی به نام گیلبرت راین، این جناب گیلبرت راین یک کتاب معروفی داره به نام مفهوم نفس، Concept of Mind، مفهوم نفس یا مفهوم ذهن، حالا چی میخواد ترجمه کنم، Mind هم به معنی نفس هم به معنی ذهن، مفهوم ذهن یا مفهوم نفس. ایشون یه نکته ای گفته که این نکته بعدها این از فیلسوفان تحلیل زبانی انگلیسه و این کتاب مفهوم ذهن رو در دهه 1940 نوشته در انگلیس در همین قرن ما. ببینید ایشون حرفش اینه، میگه ببینید ما انسان ها مثلا میبینیم که یه پدری با فرزند خودش مثلا یه رفتار خاصی انجام میده، مثلا میبینیم میره برای فرزند خودش شکلات میخره، توجه میکنی؟ بعد دست بچهشو میگیره از این طرف خیابون میبردش اون طرف خیابون برای که مثلا یه وقتی ماشین بهش نزنه، 10 دقیقه به این که مدرسهش تعطیل بشه میره سراغ بچهش که وقتی بچه تو کوچه گم نشه و فلان و بهمان. یک سلسله رفتارهای خاصی رو ما در پدر میبینیم، بعد میگیم این رفتارهای خاص همه ناشی از یه عاطفه است به نام عاطفه پدری، و اون عاطفه پدری که یه امر درونی است در پدر، اینو علت میگیریم برای این افعال مهربانانه ای که از پدر در خارج صادر میشه و ما میبینیم. توجه میکنید؟ میگه خب پس ما وقتی یه مجموعه رفتار مهربانانه دیدیم در بیرون، اینو چه میکنیم؟ میگیم یه چیزی در درون وجود داره به نام مهربانی که اون مهربانی درون منشأ شد برای این رفتارهای مهربانانه بیرون. ایشون میگه آقا اصلا ما رفتار مهربانانه رو قبول داریم، ولی یه چیزی درونی به نام مهربانی رو ما قبول نداریم. توجه میکنید؟ ما میگیم رفتار مهربانانه از بعضی از انسانها صادر میشه قبول داریم، اما اینکه یه چیزی در درون این شخص به نام مهربانی وجود داشته باشه که اون مهربانی منشأ این رفتارهای بیرونی بشه، ما اینو دیگه قبول نداریم. به همین ترتیب ما قبول نداریم یه چیزی به نام عشق وجود داره، رفتار عاشقانه رو قبول داریم وجود داره. رفتار عاشقانه یعنی لبخند زدن، نوازش کردن، این اموری که ازش رفتار عاشقانه تعبیر میکنیم، این رفتار عاشقانه رو ما قبول داریم، اما اینکه این رفتار عاشقانه یه منشأ درونی داره اسمش عشقه، ما دیگه عشق رو قبول نداریم وجود داره، نه در دیگران قبول داریم وجود داره، نه در کی؟ در خودمون. ما رفتار عاشقانه را به همین ترتیب میگه آقا شماها میگید که یه دانش آموزی اگه از 10 تا مسئله ریاضی بتونه 8 تاشو حل بکنه، اگه 20 سوال رو بتونه 18 تاشو جواب بگه، 16 تاشو جواب بگه مثلا، اگه فلان 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 این رفتارها رو انجام بده دانش آموزی، وقت میگید این دانش آموز یه چیزی در درونش به نام هوش وجود داره که این اعمال هوشیارانه ای که در بیرون ازش صادر میشه ناشی از چیه؟ یه چیز درونی است به نام هوش. ایشون میگه ما اعمال هوشیارانه قبول داریم، ولی اینکه دیگه یه چیز درونی به نام هوش وجود داشته باشه که منشأ و منشأ این اعمال هوشیارانه باشه ما قبول نداریم. پس هوش یه مفهوم بلا مصداقه، اعمال هوشیارانه نه، اعمال هوشیارانه مفهوم با مصداقیه، مصداق داره. عمل هوشیارانه غیر از هوشه. شما چرا میگید عمل هوشیارانه؟ دلیلش چیزیست به نام هوش در درون، توجه میکنید؟ عمل عاشقانه مفهومی دارای مصداق، اما عشق مفهوم بلا مصداقیه. عمل مهربانانه مفهوم با مصداقیه، ولی مهربانی مفهوم بی مصداقیه. عمل خشمگینانه مفهوم با مصداقیه، اما خشم به عنوان عرض نفسانی دیگه اینو قبول نداریم مصداق داشته باشه. خب اگر اینجور دوستان توجه بکنن، اگر این اشکال درست باشه، اون وقت در واقع اصلا ما دیگه امور روانی نداریم. چه داریم در واقع؟ احساس رفتارهای بیرونی داریم. این نظر گیلبرت رایل که خودش فیلسوف بود، این نظر خیلی ها رو در روانشناسی تحت تاثیر قرار داد و از این نظر اومدن یه تعدادی از روانشناسان گفتن ما اصلا باید علم روانشناسی بذاریم کنار، به جایی که بگیم روانشناسی بگیم چی؟ بگیم رفتارشناسی. توجه میکنیم ما روانشناسی نداریم که یه امور روانی به نام عاطفه، به نام هوش، به نام حافظه، به نام فلان، به نام بهمان داشته باشیم، توجه میکنیم، و اینها رو بخوایم بشناسیم. ما میاییم و میگیم آقا ما فقط و فقط رفتارشناسی داریم، رفتارهای عاشقانه رو میخوایم بشناسیم که چی هست، رفتارهای خشمگینانه، رفتارهای پدرانه، رفتارهای مادرانه. ولی اینکه پشت رفتارهای مادرانه یه چیزی به نام حب مادری وجود داشته باشه، پشت رفتارهای پدرانه یه چیزی به نام غریزه پدری وجود داشته باشه، ما اینا رو قبول نداریم. این تلقی رو معمولا بهش میگن تلقی رفتارگرایی یا بیهویوریسم. بیهویوریسم یا رفتارگرایی در واقع این تلقی است تو روانشناسی که بگیم ما رفتار از انسان میبینیم ولی منشأ روانی رفتار رو قبول نداریم دیگه، که این رفتار یه منشأ روانی هم در درون داشته باشیم. پس در واقع اگه کسی به بیهویوریسم قائل باشه، به رفتارگرایی قائل باشه، و کسانی قائل هم مثل واتسون روانشناس معروف آمریکایی رفتارگراست، یعنی دیگه در واقع روان رو نمیشناسه و احوال نفسانی قبول نداره، رفتارها رو قبول داره. به همین ترتیب باز یه روانشناس دیگر آمریکایی به نام اسکینر که ازش به زبان فارسی هم دوستاد کتاب ترجمه شده، اینا به همچه قولی قائل هست. توجه میکنی؟ خب قولشون هم به نظر خودشون اینجور توجیه میشه که آقا شما اون چیزی که میبینید حق دارید بگید، چیزی که نمیبینید حق ندارید بگید. شما رفتار نوازشگرانه میبینید، اما چرا میگید یه عشقی در درون وجود داره؟ این عشق رو که نمیبینید دیگه، به چه دلیل این رفتار عاشقانه رو دال بر عشق میگیرید؟
این
رفتش بر کجا میاد دیگه؟ خب اصلا وجود نداره که بیاد به نظر اینا، اصلا چیزی به نام عشق وجود نداره. شما میایید یه کسی رو که یه سلسله کارهای خاصی ازش صادر میشه بهش میگید چیه؟ بهش میگید عاشقه. به تعبیر دیگر، یا اگه شما دیدید که یه کسی پای یه پنجره زیاد وای میسه، توجه میکنید؟ و زیاد سرود میخونه و آواز میخونه، توجه میکنید؟ و بعد اینه بعضی وقتا هم به یه کسی خاصی هست که اگه بر بخوره فوری دست و پاشو گم میکنه، توجه میکنید؟ ولی زیادی اسم خاصی رو میبره و یه مکاتبات خاصی هم میکنه، اون وقت میگید این آدم چیه؟ عاشقه. و بعد فکر میکنید تمام این رفتارهای بیرونیش از یه منشأ درونی نتیجه میگیره به نام چی؟ عشق. ایشون میگه آقا مایی ما همینا، این رفتارها دیگه. شما از کجا میگید این رفتارها یه منشأ درونی دارن که اسمش رو میذارید عشق و میگید رفتارهای عاشقانه معلولن و علتشون چیه؟ عشقه. عاشق که کسی نیست که یه چیز درون در درون خودش، عاشق یعنی کسی که نامه نگاری بکنه و اون آواز رو بخونه و عرض میکنه که اون کار رو. کسی که این مجموعه کارها رو کرد اسمش رو بذارید عاشق، اما دیگه فوری نگید این مجموعه کاراش معلول یه حالت درونی است به نام عشق. حالت درونی در کار نیست دیگه، همینه که هست. این به معنای انکار لاغت حالات روحی که هست، حالات روحی. توجه میکنه چه ارزمان؟ به تعبیر ایشون میگفت ما وقتی یه مجموعه کار از یه شخصی در بیرون میبینیم، بعد فوری به یه خطا دچار میشه و اون خطا اینه که این کارها باید یه منشأ درونی داشته باشند و اون منشأ درونی اسمش میذاریم مثلا عشق، میگیم این عشق درون است که علت شد برای رفتارهای عاشقانه. میگه نه آقا، بگید ما تعریفتون رو اینجوری بکنید، بگید ما عاشق به کسی نمیگیم که یه حالت درونی به نام عشق داره، عاشق به کسی میگیم که یه رفتارهای بیرونی خاصی ازش صادر میشه. کدوم رفتارها؟ همون رفتارهایی که چون که افتد و دانی، یه نیاز به گفتن نداره. این رفتارهای بیرونی از هر که ظاهر شد بهش بگید عاشق، نه اینکه فوری بگید نه آقا این رفتارهای درونیش ناشی از یه امر، رفتارهای بیرونیش ناشی از یه امر درونی است که در او وجود داره به نام عشق. توجه میکنم گفتی که عشق که ما نمیبینیم، از کجا میگیرم چیزی وجود داره؟ پس در واقع ما کسی که اعمال هوشمندانه انجام بده داریم، اما کسی که در درون خودش چیزی به نام هوش داشته باشه دیگه نداریم. کسی که رفتار دشمنانه نشون بده داریم، اما کسی که در درون خودش چیزی به نام عداوت داشته باشه، بغض، عناد، عداوت، قبول نداریم. توجه میکنید؟ پس بگید رفتار عاشقانه نه عشق، رفتار خصمانه نه خصومت. خب اگر اینجور کسی بخواد بگه آقا، اون وقت دیگه افعال ما انسان ها هم با اون جمادات و اون افتادن سنگ از بالا به زمین هیچ فرقی چیه دیگه؟ نمیکنه دیگه. توجه میکنی؟ یعنی همونطور که پشت سنگ یه نیتی، یه چیزی، انگیزه ای، دایی وجود نداره، در درون ما هم چه انگیزه و دایی وجود نداره. این موضع قابل دفاع نیست. چرا؟ به این دلیل که اگر ما علت این که به طرف یه عشق درونی نسبت میدیم دیدن رفتارهای بیرونیش بود، اون وقت شما میتونستید بگید آقا رفتارهای بیرونی رو میبینی به وجودش قائل بشو، ولی عشق درونی رو که نمیبینی چه به وجودش قائل میشی؟ اما ما واقعا وقتی به عشق در درون کسی قائل میشیم، نه به خاطر اینه که رفتارهای ظاهری رو میبینیم و بعد ما خودمون رو میبینیم، ما میبینیم تا یه حالتی اول در ما پدید نیاد اون رفتاری که اسمش میزنن رفتار عاشقانه از ما صادر نمیشه. در واقع ایشون رایل و همه کسانی که طرفداری از رایل کردن در اینجا از فکر کردن که علت اعتقاد ما به عشق دیدن رفتارهای عاشقانه دیگران است، ولی علت اعتقاد ما به عشق نظر کردن به احوال کیه؟ خودمونه. اگه من فقط و فقط به وجود عشق معتقد می شدم از راه دیدن رفتارهای عاشقانه شماها، اون وقت در اون صورت می شد به من بگید آقا تو اون که می بینی و بگو، فقط رفتارهای عاشقانشون رو می بینی، دیگه عشقشون رو که نمی بینی، چرا به وجود عشقم قائل می شی؟ اما نه، من اصلا به وجود عشق که قائل می شم نه به خاطر دیدن رفتارهای عاشقانه شما هست، بلکه اول به خاطر دیدن یه چیزی در درون خودم هست به نام چی؟ به نام عشق. یعنی عشق رو من در درون خودم اول تجربه میکنم، بعد میبینم این عشق وقتی در درون من متولد میشه یه سلسله رفتارهای بیرونی هم در من پدید میاد.
اگر کسی در درون
خودش یک منشأ به نام عشق نیابد، این حق نداره به دیگران عشق نسبت بده. اتفاقا همینجوره. بله، نمیتونم داشته باشه، همینجورم هست. در واقع ببینید اینا فکر کردن که و اشتباهشون نمیده که فکر کردن ما وقتی به دیگران خوف نسبت میدیم مال نظر کردن به اعمال خائفانشونه. وقت ما میگه خب اگه با نظر کردن به اعمال خائفانه قول قائل میشید به وجود خوف، اعمال خائفانه رو قبول داریم اما خوف رو قبول نداریم، چون خوف رو که ندیدید. اما نمیدن که ما به وجود خوف که قائل میشیم اول وجود خوف رو در کی یافته ایم؟ خودمون. ما در خودمون خوف رو دیده ایم. از این نظرم هست آقا که مثلا فرض کنید که یه بچه نابالغ اصلا رفتار عاشقانه نمیفهمه، مثلا ترجمه میکنی؟ چرا؟ چون هنوز خودش خود عشق رو در درون خودش عشق رو ارمان محبت های دیگر رو ممکنه بچه مثلا محبت نسبت به پدرش رو احساس میکنه، محبت نسبت به مادر، اما اون محبت خاصی که مثلا ناشی از غریزه جنسی باشه، اونو چون در درون خودش حس نمیکنه، هیچ وقت براش معنادار نیست رفتار یک زنی نسبت به یک مردی، که رفتار یک مرد نسبت به یک زنی براش معنادار نیست، چون اصلا خودش مصداقش در درون خودش تاکنون احساس نکرده. پرسیده کی که عاشقی چیست؟ گفتم که چما شوی بدانی. یاجو میکنی تا ما نشده ای که از چیکارات بگم نمیفهمی، وقتی که ما شده که دیگه نیاز به گفتن من نیست، خودت بهتر از من میفهمی. توجه میکنی؟ حالا واقعش همچی جوریه، ما نباید گمان بکنیم که اگر ما قائل میشویم به وجود خوف در انسانها به خاطر اینه که از اعمال خائفانه، که بگید خب پس اعمال خائفانه که مشهود و ملحوظ تو هستن به وجودشون قائل بشو، ولی حق به قائل شدن به وجود خود خوف نداره. نه، ما اول خوف در خودمون میابیم، در خودم یه چیزی حس میکنم به نام ترس، بعد میبینم هر وقت در من حاصل میاد یه اعمال خائفانم ازم ظاهر میشه. حالا اگه در شما اون اعمال خائفانه ظاهر شد، حکم میکنم به چیتون؟ حکم میکنم به ارزمم خوفتون. خب همین، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم که پس شما اگرم این اشکال قبلی رو میخواید بکنید و بگید آقا همون اشکال قبلی و میگفتید آقا پس خوف نمیشه گفت، پس لااقل بگید خوف در دیگران رو نمیتونی به وجودش قائل بشی، ولی خوف در خود قائل میتونم بشم، نمیتونم قائل بشم، خوف در خدا میتونم قائل بشم. اینا هم گفت اصلا خوف وجود نداره. ما میگیم نهایت اشکال شما رو اگه بهش تسلیم بشیم، تسلم ببرزیم، اینه که ما از وجود خوف در دیگران مطلع نیستیم. ما در دیگران فقط ازشون چی ازشون مطلعیم؟ اعمال خائفانه، اعمال عاشقانه، اعمال محبانه. توجه میکنید؟ اما در دیگران نمیتونیم به وجود خوف قائل بشیم اگه تسلم ببرزیم به اشکال شما. نسبت به دیگران داره. خب اما اینا هم گفتن چی؟ اینا هم خواستن بگن اساسا ما فقط روانشناسی مطلقا چیه؟ مطلقا نداریم. گفتن ما فقط باید رفتارشناسی بکنیم، ما روانشناسی نمیتونیم بکنیم. ما میگیم اگر تسلم هم بورزیم نسبت به حرف شما، میگیم پس نسبت به دیگران رفتارشناسی میتونیم داشته باشیم، اما نسبت به خودمون روانشناسی هم میتونیم داشته باشیم، چون ما خود خوف رو در درون خودمون احساس میکنیم. توجه میکنیم؟ این تا اینجا. پس بنابراین اگر اشکالی هم وجود داشته باشه در باب داوری هاییست که نسبت به رفتارهای دیگران میکنیم، که چرا در دیگران از رفتارشون به روانشون نقب میزنیم، هیچ امکان نداره. در مورد خودمون چرا میتونیم، اما در مورد دیگران چجوری میشه از رفتار عاشقانه به یه امر نفسانی به نام عشق کانال زد و گفت این داله بر اونه و این معلول اونه و چون معلول اونه داله بر اونه؟
شما میدونیم به این کسانی که متعدد رفتارشناسی هستن اشکال کنیم و نرد بکنیم، ولی پای حرف اینا قوی تر روانشناسی
در باب کی؟ در باب دیگران. بله،
چون شخصی که مثلا یک دکتر روانشناس هست یا رفتارگرا هست، چرا با خودش که سرکار نداره، چرا با دیگران
فرق؟ درسته، در باب دیگران درسته، حق با شماست، اما در باب خود ببینید. پس ما تمام حرفمون با کسانی مثل راید، مثل واتسون، مثل اسکینر و امثال زاده اینه که آقا شما میخواید بگید انسان روح و روحیات ندارد و فقط اوست و بدن و چی؟ و رفتارهای بدنی. ما میگیم نه، پس یه جور دیگه بگید، بگید اونی که اثبات پذیر وجود روح و روحیات برای خود کیه؟ خود شخصه. در مورد دیگران ما باید قناعت ببرزیم به چی؟ قناعت ببرزیم به بدن و بدنیات، بدن و رفتارهای بدنی او. دیگه نمیتونیم نقد بزنیم به درون روح او، چون فرض بر اینه که ما خبر نداریم از اون تو. اما شما داشتی به بلمره نقد رد میکردی، شما بلمره میگفتید آقا اصلا چیزی به نام روح و چیزی به نام امور روحی و نفسانی وجود نداره. ما میگیم نه، روح و امور روحی در باب خود ما وجود داره، نهایتش در باب دیگران نسبت دادنش مشکل داره. خب حالا به نظر شما میاد قدمای ما وجود روح رو در دیگران چجوری اثبات میکردن که این مشکل رفع بشه، حتی در مورد دیگران هم رفع بشه؟
پس تفاوت بین انواع موجودات این
خب بعضی خب یا آثار و خواص نشون میدن که دیگران نشون نمیدن.
بله،
خب این همون مطلبو داره، این همون حرفه.
نه، اصل نفس اثبات میکنه، درسته اون که نحوه این نفس و اون انگیزه های خاص رو نمیتونه اثبات کنه، چون که معلول به اون علتش ممکنه هم باشه.
درسته، اما اصل وجود نفس چه جور اثبات میکنه؟
وجود نفس از تفاوت مثلا مراتب اون چیزو
نه نه ببین آقا در اصل وجود
دو جز سازمان مشترک هم در اینها در این وجود این اشتراک یک آثار مختلفی صادر می شود پس این مستند به یک امر دیگه از غیر از چیست
درسته اما این که میبینید چون میبینید که خودتون روح دارید و یه رفتاری از شما صادر میشه بعد این رفتاری که از شما صاحب روح هم صادر میشه میبینید از اون دوستتون هم صادر میشه غیر از اینه؟ خب حالا چه اشکال داره کسی منطقا این اشکالو بکنه بگه شما با این که دارای روحید این رفتارها از اون صادر میشه یه کسی هم بدون این که دارای روح باشه هم همین رفتار ازش صادر بشه
اساساً
چه اشکالی داره؟
دارای افعالی که حاکی از شعوره
بله؟
حاکی از آگاهی هست این های مقاله ایست که در رابطه با حساب جسم نمی گنجه
نه ببینید این که میگه در رابطه با جنس نمی گنجه اینجور اصطلاحش خودتون میکنید میگید ببینید من روح دارم ازم فلان فعل آگاهانه صادر میشه اما این روح نداره ازش فلان فعل آگاهانه هم صادر نمیشه درسته بعد میبینید از رفیقتون افعال آگاهانه صادر میشه میگید پس رفیقم مثل این نیست بلکه مثل کیه مثل منه غیر از اینه ببینید روند آقا اینجوری ها روند یه روند سه مرحله ایه من در خودم چی احساس میکنم احساس میکنم هم دارای روح و احوال روحی ام روح و احوال روحی هم یک سلسله افعالی ناشی از اون روح و احوال روحی مثلا صادر میشه این روند این مرحله اول مرحله دوم میبینم این دارای روح و احوال روحی نیست و ازش اون افعالی هم که از من صادر میشه صادر نمیشه درسته؟ این دو مرحله مرحله سوم میام سراغ رفیقم میبینم رفیقم مثل این نیست بلکه مثل کیه؟ مثل منه توجه میکنید؟ یعنی میبینم اون افعالی که از من صادر میشد حالا بگیم مختصرا افعال آگاهانه میبینم این افعال آگاهانه که از من صادر میشد و از این قلم صادر نمیشه از رفیقم صادر میشه درسته؟ بعد میگم خب این افعالی که از رفیقم صادر میشه مثل افعالی که از من صادر میشه نه مثل افعالی که از این قلم صادر میشه و بنابراین این رفیقم و من هم حکمیم برخلاف این قلم خب کدوم حکم؟ اون حکم که من دارای روح هم پس اونم دارای چیه؟ دارای روحه مثل این قلم نیست که دارای روح نباشه اما یه استدلالی اشکال داره اما اشکال اینه چیه؟ اون اشکال اینه که تو دارای روحی فلان فعل آگاهانه مثلا سخن گفتن هم ازت صادر میشه فرض کنیم تو دارای روحی این دارای روح نیست و فلان سخن گفتن هم ازت صادر نمیشه حالا تو از این که این دارای روح نیست و سخن گفتن ازش صادر نمیشه چجوری میتونی اثبات بکنی هر چه سخن گفتن ازش صادر بشود دارای روح هست شاید این دارای روح نیست و سخن گفتن ازش صادر نمیشه رفیقتون دارای روح نیست بازم ولی سخن گفتن ازش صادر میشه چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که این در عین اینکه دارای روح نیست و قبول هم داری که دارای روح نیست سخن گفتن ازش صادر نشه ولی اون دارای روح نباشه و سخن گفتن ازش صادر بشه چه اشکال داره؟
انسان‌ها همشون همین اندیشه رو دارن که همشون فکر می‌کنن چه چون
خب باشه شما دوام من این فکر بکنید من دوام شما این فکر می‌کنم اشکال نداره شما فکر کنید من بی روحم من فکر می‌کنم شما بی روحید این قضیه رو حل نمی‌کنه هر کسی فقط روح خودشو با خبره که دارای روحه اما دیگران را چجوری میتونه اثبات بکنه که دارای روحن و امور روحانی درشون وجود داره توجه میکنید شما میگید که خب آخه میبینه که اون طرف هم سخن میگه خب میگم باشه بعضی از بیروح ها سخن نگویند مثل این و بعضی از بیروح ها هم سخن بگویند مثل رفیق من بیروح هاشن داری سخن بگن چه اشکالی داره؟
یک نفر بیروح سخن
میگه
در
اصل
اثبات نشده
کسی باشه بیروح سخن میگه خب نه من ابداع شک بکنم یه کافیه شما میگید از سخن گفتن رفیقم من باید پی ببرم به وجود روح در رفیقم من میگم نه لقائل نه یقول که بعضی از جمادات و بیروح ها سخن نمیگن بعضیشون سخن میگن ایشون اتفاقا از اون بیروح هایی که سخن میگن و این از اون بیروح هایی که سخن نمیگه توجه میکنی؟ نه
سخن من با سخن رفیقم
فرق
داره
منشأش چیه؟ خب باشه نه خب این که اصطلاح نشود رنگ های اشیاء هم فرق میکنه
من
ولی اثبات نمی کنی. خب باشه، ولی اثبات نمی کنی که هیچ روح داره، هیچ روح نداره. حالا من میگم سخن شما یه سخنی است متفاوت با سخن رفیقتون، مثل رنگ شما که با رنگ رفیقتون فرق میکنه. خب نه، در مورد خودتون که درسته، مثلا سمون بحثم در باب کیه؟ ناظر خارجیه. من میگم من از کجا بفهمم شما دارای روحید؟ اینو بگم.
داره شاید بیشتر میبرن گرفت های این آثار شعور و آگاهی، اینها خصوصیات جسم هست یا روح هست؟ خب میگم معنایی
خب اینا آثار روح هست. خب درسته درسته، اما من میگم از کجا ما میگیم اینا دار آثار روحه؟ از نمو،
از نمو بله، غیر از مسئله این در شرط طبیعی در جسم و نام میگیم خب حیوان، جسم و نام ناطقا میگیم خب انسان. این در واقع روح نباتی، روح حیوانی و روح انسانی همش دائما در این نمو.
نه این باز ببینید آقا، من میخوام فقط اینو شما، البته دیگه بحثم تمام میشه، یعنی دیگه بحثم دنبال نمیکنم، چون این مشکل مشترک الورود به تاریخ هم اختصاص پیدا نمیکنه. بنابراین من دیگه بحثم تمام میکنم، فقط میخواستم تا اینجا اینو عرض بکنم خدمتتون که یه روزی واقعا شما از تمام این اصطلاحات و این حرفا بگذارید، خودتون کنار بکشید و بگید من از کجا میفهمم این بغل دستیم روح داره؟ ببینید از کجا میتونید بفهمید؟ توجه میکنید؟ ببینید واقعا از کجا میفهمید بغل دستیم؟ نکنه بغل دستیم یه ماشینه؟ هی یه صداهای از یه جاش در میاد، یه چیز هم توجه میکنید؟ اینو دوستان توجه بکنن که ما واقعا آیا یک روند عقل پسنده غیر قابل خدشه ای بر این داریم که رفیقامون هم روح دارن؟ خودمون بله، چون علم حضوری داریم به روح خودمون، اما رفیقامون از کجا میگیم؟ شاید اینا یه ماشینایی هستند بقید. البته میگید که فلانی ما رو ماشین ندون، ما هم تو رو ماشین میدونیم، ما باشه شما هم بدونید ماشین منو، ولی میخوام این مشکل چجوره حل میشه؟ شما منو ماشین میدونید، من شما رو ماشین میدونم. من روح خودم رو از راه چی میفهمم؟ علم حضوری خودم. اما روح هیچ کسی دیگه از راه علم حضوری خودم که نمیفهمم. میگید از راه چشم، یا از راه چشمم که جسم اشخاص رو میفهمم، روحشون نمیفهمم. میگید خب آخه نمیبینی یه کارایی میکنن که توی روحدار میکنی؟ میگم خب باشه، وقتی من روحدار یه کارایی میکنم، اگه یه موجود دیگری هم همون کار رو کرد، بازم ممکن است اون موجود دیگر دارای روح باشه و اون کار رو بکنه، و ممکنه چی باشه؟ بی روح باشه و این کار رو بکنه. مثال بزنم، مگه من حرکت نمی کنم و دارای روح هم هستم؟ درسته؟ کره زمین هم حرکت میکنه، ولی لنها چیه؟ بی روحه. صرف این که من در یه رفتارم شباهت دارم با کره زمین اثبات نمی کنه که اگه من روح دارم کره زمینم روح داره. خب حالا شاید من یه کارایی میکنم با اینکه دارای روحم، یه کارایی میکنم، شما هم همون کارا رو میکنید، ولی شما بی روح هم باشید، هیچ بعید نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. خب وقتی در مورد یکیش نشه، در مورد مجموعش هم نمیشه. اگه این رفتار خاص داله بر وجود روح نشه، دومی هم داله بر وجود روح نمیشه، سومی هم داله بر وجود روح نمیشه، مجموعش هم داله بر وجود روح نمیشه. حالا شما که خودتون یعنی چه استقاعتام؟
یعنی ما مشاهده
شده. ها دیدیم، دیدیم همه گفتن ما دارای روحیم. خب همین.
خب.